الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امام هادی علیه السلام را به محضر مبارک فرزند بزرگوار و حی و حاضرش امام عصر تبریک و تحمیت عرض میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که انشاءالله برکت این روز و این روزها فرج آقا را نزدیک فرماید و بنیاد فاسد آل سعود را از جهان برکند و شهدا و مصومین را هم مورد عنایت خودش قرار بدهد. روایتی از آقا امام واقع امام هادی برای شما بخوانم. می فرماید الدنیا سوقم ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا یه بازارچه است، بازاری دسته و گروهی در این بازار سود میبرن و گروهی هم خسارت میکنن. خسارت به چه صورت هست و سود به چه صورت؟ یه دونه سرمایه دارد در این بازار انسان و آن عمر است. در بازار سرمایه در گردش قرار میگیرد، کی سود ببرد و کی ضرر کند. سود کسی میبرد که این سرمایه و آن را در راه عبودیت و کسب علم هزینه کند. این سود هم نقد هم نسیه. ضرر کسی میکند که در راه عبودیت و علم این سرمایه را هزینه نکند. خداوند انشاءالله برای همه ما و شما توفیق عبودیت و تعلیم و تعلم عنایت کند. ادامه بحث درباره متحریت انتقال اونجا خسته میشه، اونجا خسته کنه. خب تکیه بیدی اول پسی نفرسته بود چون زمان زیاد میکشد از لحاظ درد کمر و اینا ممکن آمادگی نداشته و به حضور شما چه میگفتم لقب مفهوم ندارد. ایشان دوست دارم معلوم نیست که شما را دوست نداشته باشم. همه شما را دوست دارم. اگه خدا قبول کند برای یکایی که شما دعا میکنم. ما با نظام قدیم هستیم، با شما دقیقا به چشم فرزندان خودم را میبینم. تا فرزند دو قسم است، خلف و به حضور شما. بعد از این دیگه اون تطبیقش دست خودشون است. به حضور شما پس از که این نکته گفته عنوان رو بحث و عنوان کنیم، آقای حسینی ما رو به طرف بحث دوستی و محبت سوق دادن. عنوان بحث ما بررسی متحریت انتقام. گفته شد که یکی از متحرات انتقال است و انتقال هم متمرکز شده است در انتقال دم نجس از حیوانی به بدن دم به بدن حیوان طاهری، مثل انتقال دم انسان به بدن بق و برغوز و قمان. این بحث ما بود، گفتیم که شرح در شرح بحث دو تا فرض داریم. فرض اول چه بود؟ فرض اول این که علم به احدال اضافتین یا علم به کلتال اضافتین داشته باشیم. منظور از اضافه هم دیروز گفتم که اون دم اضافه دارد به محل اولی که میشه اضافه اولا، یا دم اضافه پیدا میکنه به محل ثانوی که بق هست که میشود اضافه ثانوی. رضا اضافته این را در نظر بگیرید. فرض اول ما چه شد؟ فرض اول ما عبارت است از علم به احدال اضافتین یا علم به کلتال اضافتین. فرض دوم ما عبارت است از شک به احدال اضافتین یا شک به کلتال اضافتین. اما فرض اول که عبارت است از علم به احدال اضافتین، سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را با این دو تا فرض کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 290 تا شک کردم، آقای علیزاده به ما کمک کرد، جزاک الله خیرا، از 191 تا 195 مقصود بحث کرد. می فرماید که فرض اول که عنوان شد دارای 3 صورت است. صورت اول علم به تحقق اضافه ثانویه، خون منتقل شده است از بدن انسان به بدن بق و الان پس از انتقال می‌بینیم که اضافه به عنوان اضافه حقیقیه درباره بق صدق می‌کند. میگن عرف میگن هذا دم دم بق. اضافه اولی منقطع شده است، بریده شد. در این صورت اول شک در طهارت وجود ندارد، این انتقال مطهر است و دلیل بر این طهارت هم طبیعتا همان دلیل مطهریت دم بق و برغوث و خمل است که روایتش رو امروز خواندیم، باب 23 از ابواب نجاسات، صحیحه عبدالله ابن یعفور. و اما صورت دوم عبارت است از اینکه اضافه اولیه متیقن باشد، علم به تحقق و وجود اضافه اولیه حاصل باشد. و اما اضافه ثانویه پا نگرفته است، تحقق نیافته است. مثالش چه بود؟ مثالش علق و مس دم انسان. زالو رو بزنن خون انسان رو بمکن، همون لحظه بیرون بیارن، میبینیم اینجا اضافه از دید عرف، اضافه یعنی اضافه دم به اون حیوان، میگیم هاز دم، دم الانسان، شبیه آفوری میشود که از انسان خون بگیرد برای آزمایش. کسانی که زیر بار این حرفا میروند و خون میدهند برای آزمایش، و بعضی ها که تفسیر دارن که اصلا خون برای آزمایش نمیدن، در هر سر اونایی که خون برای آزمایش میدهن میبینیم که خون میکشن توسط سوزن. اون خونی که در داخل لوله سوزن دیده میشود منتقل شده، انتقاله، اما اضافه اولیش حقیقی است، دم الانسان، و برای آمپول و دستگاه دیگه نمیگیم که خون مال این دستگاه است. در این صورت هم میفرماید شک که درش نیست که حکم چیه؟ نجاست دیگه. دلیل نجاست دم حاکم است، نیاز به استصحاب نداره، نیاز به اصل نداره. دلیل اجتهادی در این دو صورت، دلیل اجتهادی نتیجه بخش است. هر دو نصوص بابشون برای ما کاکشاست. ادله نجاست دم بلا معارض است، هیچ مانعی ندارد. و اما صورت سوم، صورت سوم چه بود؟ صورت سوم علم به کلتل اضافته. میبینیم که دو تا اضافه وجود دارد. خب شما در ابتدا ممکنه تشکیل بکنید که دو تا اضافه مدن میشن اضافه رو بهم، اگر هست حقیقیه خب به انسان نیست، اگر انسان هست بق نیست. سیدنا و همینطور فقیه همدانی قدس الله اسرارهما میفرماین که اضافه خفیف خفیف المعونه است، اضافه نسبت دادنه. یک شخص میتونه چند تا نسبت داشته باشد، خال، خال و عمو و مثلا برای چند تا نسبت دارد، و یک شخص میتونه چند تا صفت داشته باشد، عادل و فاضل و محقق و مبلغه. اینا نسبت هاست، تجمع نسبت ها اجتماع زدن نیست، میشه دوتا نسبت جمع بشه. فقیه همدانی مثال میزند، اگر استخوان حیوانی را داخل دیوار بگذاره، دیوار درست کنن، نسبتش به دیوار هم درسته، میگه هازا جزء الجدار، و استخوان حیوان که هست هم میتونیم بگیم هازا عظم الحیوان، هر دو نسبت درست. پس میشود که علم به کلتل اضافتین باشد. اینجا اگر علم به کلتل اضافتین بود، در همون متنی که سید گفته است که بنده حقیر خدا حساس هستم تطبیق میکنم، بقی پشه تازه آمد که یه پوسته بود مکید و بدنش جون گرفت، از خون انسان همون لحظه هم کشته شد. هر دو نسبت صدق، هر دو اضافه صدق میکن، هر دو نسبت صدق میکن. اضافه یعنی نسبت، هم نسبتش به دم انسان درست، همه الان خون انسانه دیگه، هم نسبتش به بق نسبت درستی در داخل بدن بق. کلتر اضافتن، علم به کلتر اضافتن ده. اگر علم به کلتر اضافتن داشته باشیم چه کنیم؟ فقیه همدانی می فرماید کار مشکل می شود. سیدنا می فرماید که باید به ادله مراجعه کنیم، ببینیم ادله این اضافتین یا این دو حکم نجاست و طهارت نجاست دم قبلی، طهارت دم بعدی، ادلشون در چه وضعیتی است؟ بر اساس استقراء فقهی و اجتهادی ادله، یا اینکه ادله طرفین هر دو لبی هستند؟ اگر هر دو ادله لبی بود، یعنی اجماع و یا سیره، اگر هر دو اجماع بود، طبیعتا می دانیم که در مورد اجتماع، مورد اجتماع کجاست؟ اونجایی که هر دو صدق میکنه، هر دو اضافه درسته. در مورد اجتماع و استکاک دلیل لبی از کار میافتد. چرا؟ چون که دلیل لبی به زمین هموار حرکت میکنه، در مورد اجتماع به مانع برخورد است. به مانع که بر بخورد کاری از پیش نمیبرد، که شنیده اید دلیل لبی اطلاق ندارد، به قدر متیقن بسنده می شود. قدر متیقن اونجایی که معارض در برابرش وجود نداشته باشد. در مورد اجتماع که هر دو از کار افتاد، مراجعه می شود به اصل عملی. اصل عملی ما در این مورد به طور طبیعی می شود استصحاب، استصحاب نجاست. و اما اگر طبق استقراء فقهی اجتهادی، اگر دو تا دلیل در این دو حکم، یکی لبی و دیگری لفظی بود، الحمدلله نمیدید دیگه، اینا برای شما جدول ضرب دلیل لفظی مقدمه به همون سبکی که گفتیم. میکنم کنم چشم. چرا؟ چون دلیل لفظی اطلاق دارد و دلیل لبی به قدر متیقن بسنده می کند. جایی که اجتماع می شود، جاییست که دلیل لبی عقب نشینی کرده و زمینه برای دلیل لفظی بلا معارض آماده است. دلیل لفظی مقدم است. منتها ما چیز دیگری هم زمینه میکنیم. چه میگیم؟ که اگر یادتون هست، ما قوت و دلیل را هم لحاظ میکنیم بر اساس مبنای شهید صدر، که در تقدم دلیل لفظی نقطه دیگر هم قابل ملاحظه است که بهش گفته میشود قوت و دلیل. دلیل لفظی قوتش از دلیل لبی بالاتر و برتر است. و بنابراین بعد از که دلیل لفظی مقدم بود، هر کدام که دلیل لفظی داشت و دیگری دلیل لبی، اون موردی که دلیل لفظی دارد مقدم داشته میشه. فرضی است گفتم، بس فرضی است.
اما
قوت دل اعتبار شدیش. و بعد از این به طور طبیعی میرسیم به جایی که بگیم هر دو دلیل لفظی است. هر دو دلیل که لفظی بود، باز هم در مرحله اول میگیم هر دو دلیل مطلق، عفوا میگیم این دو تا دلیل لفظی، یکی مطلق است و دیگری عام. اگر اینجوری بود، بازم قاعده دست ما میداد. قاعده چیه؟ در هر کجا با مطلق در معارض شد، دلیل لفظی آن مقدمه. که اینجا اون نقطه‌ای که ما گفتیم هم اضافه کنید، بر اساس قوت اعتبار. دلیلی که لفظی وضعی است قوت اعتبار دارد نسبت به دلیلی که لفظی مطلق است. اما سیدانم استاد می‌فرماید که شرع که جریان اطلاق عدم بیان است، در این لحظی که میاد گویه بیانی آمده، بیان که بیاد دیگه زمینه رو برای اطلاق از بین میبرد.
این هم سید سر یا سید خوبی
بود؟ الان که گفتم سید خوبی بود، اون قوت احتمالی که گفتم سید سر. و اما اگه اجازه باید اینجا جای سوال نیست که خیلی بافتش ظریفه،
مثلا مبنی مردم خویی استثاب درست نیست.
آم باشه نه خودش میگه، اجازه بدید بسیار. و اما پس از که گفتیم هر دو دلیل، یکی هر دو دلیل لفظی بود، یکی آم بود یکی مطلق، که سرنوشت مشخص شد. اما اگر هر دو دلیل مطلق باشد، استخراج دیگه، استخراج اجتهادی، کل این اعتبارات وجود دارد، غیر از این اعتبارات چیز دیگه وجود
نداره.
استخراج معنیش اینه، تمام اعتبارات رو بررسی میکنیم، غیر از این اعتبارات دیگه در این قلم رو چیزی دیگه در کار، این استخراج کجا رسیده؟ آخراش. دو تا دلیل لحظی است، هر دو مطلق است. یه فرض دیگه بیشتر نمید، هر دو مطلق است. چه می شود؟ تعارض می کند. در مطلق قاعده این است، معروف و غیر معروف، که اگر تعارض شد قاعده تساقط است. دو تا دلیل اگر مطلق بود تعارض کردن تساقط می کند، چون خود اطلاق از اساس به هم می ریزد، با معارضه تمام می شود، تمام می کند به خود عوام. بعد از که دو مطلق از کار افتاد به اصل عملی مراجعه می شود، که اصل عملی استصحاب نجاست است، یا اصل عملی جاری نمی شود که به قاعده طهارت مراجعه می شود. الان در فرض آخری میگم برای شما انشاءالله. بدنه استخراج ما رسید در قسمت پایانی. قسمت پایانی استخراج ما چه میشود؟ هر دو دلیل لفظی و عام هست، هر دو لفظی و هر دو عام. این هر دو دلیل لفظی عام اگر در عرض هم و در حد هم بودند بازم تعارض بکنه، تعارض که بکنن نظر مشهور و نظر تحقیق فرق دارد. منظور از این تحقیق نظر سید ما استاد هست. در اینجا مشهور این است که دو تا دلیل لفظی عام اگر تعارض بکنن نتیجه به تخییر منتهی می شود. اولا به مرجحات باید مراجعه کرد. چه مرجحات؟ موافقت کتاب، مخالفت عامه. اگر مرجحات، یه مرجح سوم هم ما اضافه کردیم، چه بود؟ عمل قدمای اصحاب یا موافقت کتاب و مخالفت عامه. اگر نبود تعارض میکنن، و مشهور این است که در تعارض معروف این است که فرق است بین مشهور و معروف، معروفه نه مشهور. معروف است که باید تخییر اعلام بشود، اما رأی و نظر سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه این است که اینجا هم قاعده تساقط است. چرا تساقط است و چرا تأخیر است؟ یه اشاره کوتاه. اشاره کوتاه اینه که قول به تأخیر میگه حجیت تمامه، دلیل معتبر لفظی با دلالت وضعی است، نمیشود فرقش کنم. و این که اردو تعارض کرده ما مشکل داریم، و بعد هم مالا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، حد اقل باید تأخیر در نظر بگیریم. و بعضی از روایات هم در روایات علاجیه هم اشارات های به تأخیر شده است. این اشاره کوتاه به وجه تأخیر. اما سیدنا می فرماید که سیدنا می فرماید که مقالات علاجیه باب نو از ابواب قضا، از ابواب کتاب قضا. روایت هم روایت مقوله عمر بن حنظله. به حضور شما سیدنا می فرماید که تساقط چرا؟ برای اینکه در باره حجیت توجه کنیم. حجیت وقتی تمام هست که مانع نداشته باشد. اگر مانع داشت، معارض داشت، حجیت تمام نیست. حجیت که تمام نبود طبیعتا دیگه تساقط دیگه. این وجهیست که ایشون میگه. بنابراین بعد از که تساقط کرد چه میشود؟ مراجعه میکنیم به اصل عملی. اصل عملی بر مبنای معروف و مشهور استصحاب نجاست. و حالت آخری که خودم در جلسه حضوری از بیان سیدون شهید صدر بیاد دارم از نجف، ایشان می فرمود که استصحاب در شبهات حکمیه مانعی ندارد، جاری می شود. اما سیدان الاستاد می فرماید که خبر دارید مبناش دیگه چندین بارم گفتیم دیگه نیاز به تکرار نداره که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست که ما آرز به اصالت عدم جهل است. بر مبنای ایشان که از استصحاب جاری نشود قاعده می شود قاعده طهارت. این مسیر رو طی کردیم. بازم اون تذکراتی که من دارم برای شما مفید باشد انشاءالله. تذکرات چیه؟ گاهی به ما میگن که شما یا شماها بازم بحث طهارت رو ادامه میدید. خب بحث روز بکنید، مسائل مستحدثه بگید. جواب ما چیه؟ دو تا جواب داریم، یادتون دارم. خود شما این حرف رو به ذهنتون بسپارید. جواب اول ما اینه که دین مذهب حلقات دارد. یکی از حلقه هاش حفظ بنیاده. اگر بنا بشود بنیاد فقهی سست بشود دیگه اصلاً یواش یواش به مرور زمان در مدت کوتاه تمام کاسه کوزه به هم بزنه. بنیاد باید محکم باشه. دو، ما بحثی که می کنیم در ضمن این بحثا بحثای استدلالی حوزه قواعد دستمون، موازین و معایل دستمون میدن. شما دیدید همین سه صورتی که اول بحث کردیم چقدر قاعده دست ما آمد. بحث در حقیقت بحثه. اجتهادی استدلالی در حقیقت بدنه استدلال است در مجموعه مسائل شرعی و عرفی و اجتماعی. خب فرض اول تمام شد.
فرمودید که اشکال از ماست در بیان تحقیق، وقتی که دو دلیل آن باشد اشکال از ما یعنی نزدیدن روایات به ما،
ما نتونستیم دسترسی پیدا کنیم، ما نتونستیم بین این دو تا مورد خوب جمع کنیم یا جمع عرفی یا تطبیق اعلام. اما فرض دوم
سوال
این رو البته هم شما باید خودتون توجه میکردید، هم بعدا شرح میدیم. ما درباره خون حیوانی که بدنش طاهر هست بر اساس شرع، بر اساس شرع و اعتبار و نصوص اون خونه ها رو طاهر اعلام میکنه. بنابراین قاعده طهارت درباره دماء حیواناتی که نفس سائل ندارن قطعا زمینه دارد. اما حیثیت منظورتون اگه جهت هست که جهت مشخصه، اما اگه چیزی دیگری باشد حیثیت یا اضافه است یا جهت سوم به نظر حقیق دیگه نیست. اگر خود اضافه باشه که همون حیثیت و همون اضافه است، اما اگه جهت باشم جهتش مشخصه. مثلا شما اون اشکالی که می کنید، اشکال شما برمیگردد یک به دقت عقلی. ما می خواهیم بگیم صدق این اضافات عرفی است. عرف با تسامح عرفی که دارد اون دیوار با مجموعه اجزاش میگه دیوار، سنگم توشو دیوار، آهن هم از دیوار، جزء دیوار، استخوان جزء دیوار. صدق عرفی ما داریم، برای ما کافیست. فرض با اجازه شما فرض دوم. فرض دوم شک در احد الاضافتین و یا شک در کلتا الاضافتین. این فرض هم دارای سه صورت است طبق بیان سیدنا، با آسان سازی و توضیحات. صورت اول این است که علم به اضافه ثانویه داریم و شک در اضافه اولیه. اشکال نکنید، خب علم گفتی، علم محل کبد بحث و محور بحث نیست، اون شکوک محل بحث، علم زمینه ساز می شود. علم به اضافه ثانویه داریم و شک به اضافه اولیه. در این صورت می بینیم اضافه ثانویه درست است، دمال بق صدق می کنند، و اضافه اولیه دم الانسان مشکوکه که این دم انسان هست یا نه. الان هم آمد بیرون ولی کمی گردش کرد، دوباره آمد جای دیگه نشست، کشته شد، مستقیم نیست. آیا بازم دم انسان بهش صدق میکند یا نمیکند؟ شک در اضافه اولیه و علم به اضافه ثانیه. در این صورت چه میشود؟ شک در اضافه اولیه در حقیقت برخواسته از شبهه است. شبهه در دم انسان. این شبهه به دو صورت است، یا شبهه مفهومیه است یا شبهه موضوعیه. همینجا ها که قواعد دست آمده، اینا کلون بحث قواعد و معایل. اگر شبهه مفهومی است، جدول ضربی حفظ کنید یادتون نره، شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود هیچگاه. در شبهه موضوعی اگر حالت سابقه باشه استصحاب جاری می شود، اما در شبهه مفهومی هرچن گفتم یادم هم هست که گفتم، ولی چون به این سر ساده نوشته نشده است، گفته های ما ممکنه که یادتون برد. رضا ما تکرار کنیم، وقت هم داریم الحمدلله، پس گوش بدید. شبهه مفهومی هم بازم معیارش یادتون برد، تعریفش هم مکم بگیرید که جدول ضربی حفظ باشد. شبهه مفهومی چی جوریه؟ شبهه مفهومی همیشه شک در سعوزیق معناست. این معیار شده مفهوم. شک در سعوزیق معنا که داشتیم میشه شده مفهوم. درست شد؟ مثال معروف چه بود؟ استتار قرص و لحاظ پاموره مشرقی مثال بود. استصحاب اینجا خیلی جا نمیافتد، استصحاب اینجا نبریم، چون استصحاب ما خود ما به زحمت اینجا بگنجانیم، برای شما کم سخته، استصحاب جای دیگه بیاریم، خودش رو بگیم مصدام شافعی مفعول سه عوضی مغرب شرقی استطال قرصه یا زهاب حومه مشرقی است. همیشه شافعی مفهومی از دو تا نقطه معلوم شد. یک، همیشه استصحاب در شافعی مفهومی جاری می شود و معنای شافعی مفهومی هم شکل از سه عوضی که معناست. خب الحمدلله دو تا مطلب. و اما نکته سوم این شبهه مفهومی، چرا استصحاب جاری نمی شود؟ برای این که نه استصحاب حکمی جاری می شود نه استصحاب موضوعی. شرحش یادداشت، این جمله رو یادداشت کنید، چیزش رو موجز و عنوانش رو شرح. استصحاب حکمی جاری نمی شود که اتحاد بین الموضوعین محرز نیست. موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه در استصحاب چه باشد؟ یک باشد، وحدت موضوع. در شبهه مفهومیه بفهمید دیگه، وحدت و اتحاد بین هر دو موضوع محرز نیست. این از تیترشه خوب درکی داشت که شرحش میدن انشاءالله. و استصحاب موضوع ایجاری نمیشود، چرا؟ اگه یادتون بگید که من خوشحال کنید گفته بودم خبرم دارتان، استصحاب موضوع چرا جاری نمی شود در شبهه مفهومیه؟ از اتحاد شما سپاسگزارم، وحدت در سکوت دارید، خیلی آدم های خوبی هستید، همه تون آدم های خوبی هستید. امروز دیگه به وقت خوبی شما مجموعاً پی برده باشم. به حضور شما
محمولش
آقای مشتری زاده چی هم گفتیم؟ در شبهه مفهومی استصحاب حکمی مراجعه اجرا نمی شود که اشکالش رو گفتیم، وحدت بین قضیتین، قضیه مشکوکی و متعقنه محرز نیست و استصحاب موضوعی جاری نمی شود. چرا؟ چون که در شبهه موضوع در شبهه مفهومیه شک در بقای موضوع نداریم، شک در بقای موضوع نداریم. قصد داشتیم بگیم خیلی نزدیک بودیم، شک در بقای موضوع نداریم. استطار قد محقق شده، یقینا زهاد حمره هنوز محقق نشده، قطعا شک در بقا نیست. شک در بقا از مقومات و ارکان استصحاب است، شک در بقا نداریم. و اما مثالی بزنم تطبیق کنم که از اینجا بریم بیرون که اقتصاد کامل بشه، این شبهه مفهوم کامل بشه که دیگه دوباره تکرار نکنم. مثال، چوبی نجس بود، آتش گرفت، زغال شد، هیکل شکل چوب محفوظه، بدنه همونطور دو وجه، چوبه منطور رنگش شده مشکی، زغال نجس بود، آیا این چوب الان که زغال شده است نجسه یا استحاله شده؟ دقیق کردید، استحاله که صدق نکنن چی میکنیم؟ باید استصحاب کنیم، استصحاب نجاست بکنیم. استصحاب نجاست زمینه ندارد. چرا؟ چون شبهه مفهومی است. مفهوم چوب همون شکل طبیعی چوبه یا مفهوم سعه دارد؟ تا وقتی که خاکستر نشده باز هم چوبه، شبه مفهومی است. استصحاب جاری نمی شود، استصحاب نجاست جاری نمی شود، استصحاب حکمی جاری نمی شود، برای که موضوع متیقنه ما چه بود؟ چوب بود. موضوع مشکوکه ما چیه؟ سؤاله. وحدت بین موضوع این محرز نیست، ما محل شک در استصحاب باید وحدت موضوع محرز باشد. استصحاب حکم جاری نشد، استصحاب موضوع جاری نمی شود، شک نداریم. الان زغال دیگه، شک در بقا نداریم، ولی نمیدانیم زغال جزء چوب جزء چوب نیست، شک در بقای وجود نداره. زغال بودن محققه و چوب بودن که تمام شده محققه، شک در بقا نداریم. در استصحاب اگر شک در بقا نداشته باشیم که رکن استصحاب فراهم نشده است، پس استصحاب در شبهه مفهومی جاری نیست. اینجا دم انسان، این یه تطبیق کوتاه بکنم که یه قسمت کامل بشه دیگه، این نمیشه اون قسمتی که آخرش بذاریم جا که خیلی بد جور میشن. در انسان آیا شبهه داریم؟ چه شبهه؟ دم انسان فقط همون دمیست که داخل جسم خودش باشه مثلا، یا جایی بریزد محل اختیار نکنن، یا نه دم انسان که تازه به بدن بق منتقل شده بازم دم انسان هم شهر در چه شد؟ شهر در سعه و زیر. تنها دم خود انسانه یا تا وقتی که به بق تازه منتقل بشه بازم دم انسانه؟ شوها میشه شوهای مفهومی هم. شوهای مفهومی که شد با همون شرحی که دادم استصحاب نجاست جاری نمی شود. استصحاب نجاست اگر در قسمت در مرحله حکم جاری بکنیم اتحاد خضیت این محرز نیست، اگر در مرحله موضوع جاری بکنیم شک در بقا نداریم. اما اگر در همین صورت، در همین صورت اول از فرض دوم شبهه شبهه موضوعیه شد، جا برای استصحاب هست که انشالله فردا شک بدیم. سلامتی آقا، آمزمان شادی روح آقا و حدی سلامت خود.